پس از تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر در سوئد، 452 فعال مدنی در بیانیه‌ای این حکم را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند.
حمید نوری در حقیقت خودش کس مهمی نیست. مهم اینه که اون حقیقت افشا شده و الان جمهوری اسلامی برعکس سالها و سالها نمیتونه بگه نه این اتفاق نیفتاده.
رئیس جمهوری اسرائیل میگوید کشورش آماده پذیرش وقفه بشردوستانه در جنگ با حماس است. رئیس جمهوری نقشی تشریفاتی دارد. دیگر مقامات از جمله نخست وزیر اسرائیل چه میگوید؟
اسرائیل از نظر اینکه یک قدم جلو بذاره مسلما هیچ مسئله ای نداره، ولی اینجا ما همیشه میگیم برای رقصیدن تانگو دو نفر لازمن. فقط اسرائیل نمیتونه الان بیاد بگه خب من به هر چی بگید راضی هستم، ولی اون طرف دوم راضی نیست.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه پس از تایید حکم حبس ابد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67، 452 فعال سیاسی، مدنی، حقوق بشری و همچنین خانواده دادخواهان و حامیان آنها و زندانیان جان به در برده از این اعدام‌ها، از این حکم دادگاه استکهلم استقبال کرده و آن را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند. با رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند ساکن آمریکا گفتگو کرده ایم.
ببینید چند دلیل هست خوشحالی افراد از این رأی دادگاه. خب اول از همه این هست که برای جان به در بردگان و خانواده های این هزاران نفری که در زندان های ایران مخفیانه قربانی قتل حکومتی شدن و قربانیان این کشتار، میتونن این صفحه سیاه و این تراژدی رو یواش یواش پشت سرشون بذارن، و نه به خاطر اینکه مهمترین افراد محکوم شدن، بلکه به خاطر اینکه این کشتار از دید جامعه ما و جامعه بین المللی مخفی شده بود و بی‌تفاوتی و به یه صورتی هم بی‌تفاوتی جامعه بین المللی و سیاستمدارها باعث شده بود که این داستان اصلا گفته نشه. بنابراین این که حقیقت گفته شد و نه تنها در سوئد بلکه جامعه بین المللی و جامعه ایران تونستن شاهد این باشن و بدونن که چی شده بود در اون ماها در ایران، این اهمیتش خیلی مهمه، هم برای الان برای این خانواده ها، هم برای آینده، و هم به این دلیل که به هر حال آقای نوری زیر دست آقای رئیسی کار میکردن و آقای رئیسی که اون موقع معاون دادستان بودن الان رئیس جمهور ایران هستن، آقای پور محمدی وزیر بودن، دونه دونه افرادی که در این کشتار نقش اساسی و تصمیم گیرنده داشتن، اینها در مقامات مختلف هستند، بودند، و بنابراین برای اونها یادآوری اینه که هر لحظه ممکنه که گرفتار بشن، و برای کسایی که در نظر دارن چنین جنایاتی رو در آینده انجام بدن هم یادآوری میکنه که به این سادگی ها نمیشه مخفی کرد جنایت علیه بشریت رو. از این نظر خب خیلی اهمیت داره، و از نظر اینکه به هر حال برای افرادی مثل ما که مستند کردن این قضایا رو، با اینکه اطلاعات زیاد نبود، با اینکه امیدی به عدالت نبود، یعنی راهی به عدالت دیده نمیشد اون موقع، با این حال به خاطر اینکه حقیقت پنهان نمونه و به خاطر قربانیان و خانواده ها و جان به در بردگان، این تصمیم رو گرفتن که این کشتار رو مستند کنن برای آینده. این هم به ما قوت قلب میده که باید اون کاری که درسته رو کرد، حتی اگر امید کوتاه مدت به عدالت نباشه.
خانم برومند، تا چه حد فکر میکنید این احتمال ممکنه وجود داشته باشه که به رغم این رأی اما سوئد در صدد تبادل زندانی با جمهوری اسلامی براید و حمید نوری رو به ایران مسترد کنه؟
ببینید قاعدتا از نظر تکنیکی حمید نوری باید یک 15-18 سالی در زندان باشه قبل از اینکه بتونه تقاضا کنه که آزاد بشه. یعنی حبس ابد در اروپا واقعا حبس ابد تا آخر عمر زندانیان نیست، اما خب در دنیای سیاست همه چیز ممکنه، یعنی قوانین گذرونده بشه برای اینکه این اتفاق بیفته یا هر چیز دیگه. منتها من فکر میکنم مثلا توجه زیاد به این قضیه کار درستی نیست، برای اینکه حمید نوری در حقیقت خودش کس مهمی نیست. مهم اینه که اون حقیقت افشا شده و الان جمهوری اسلامی برعکس سالها و سالها نمیتونه بگه نه این اتفاق نیفتاده یا مجاهدین حمله کرده بودن یا در زندان نمیدونم اختشاشات شده بود از این حرفا. میدونین یعنی یک حقیقتی که نباید پنهان میموند الان افشا شده و مهم اینه حتی اگر که نوری بازگردونده بشه به ایران، به هر حال اون پیام به رهبران ایران داده شده، اون خوشحالی قربانیان هم بر سر جای خودش خواهد بود به خاطر افشا شدن حقیقت.
از رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند ساکن آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه از آمادگی کشورش برای دور جدیدی از وقفه در جنگ با گروه افراطی حماس به منظور آزادی گروگان‌های در بند حماس و ورود کمک‌های بیشتر به نوار غزه خبر داد. اسحاق هرتزوگ افزود که مسئولیت رسیدن به این توافق کاملاً بر عهده یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه و سایر رهبران این گروه است. از اونجایی که نقش رئیس جمهوری در اسرائیل تا حدود زیادی تشریفاتی است، این پرسش مد نظر قرار می‌گیرد که نظر دیگر سردمداران اسرائیل و به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در مورد یک وقفه بشر دوستانه دیگر چیست؟ پرسشی که بن سپتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل در یک گفتگو با رادیو فردا به آن پاسخ می‌دهد.
اولا ممنون از فرصت و شب خیر به شما و شنوندگان. اسرائیل این موضوع رو ثابت کرده در دفعه قبل وقتی که حماس اومد به صورت جدی از طریق میانجیگرها مصر و قطر یک پیشنهاد جدی رو گذاشت رو میز، یا اینکه پیشنهاد اسرائیل رو قبول کرد، آتش بس موقت انجام شد. اسرائیل از نظر اینکه یک قدم جلو بذاره مسلما هیچ مسئله‌ای نداره، ولی اینجا ما همیشه میگیم برای رقصیدن تانگو دو نفر لازمن. فقط اسرائیل نمیتونه الان بیاد بگه خب من به هر چی بگید راضی هستم، ولی اون طرف دوم راضی نیست. پس فعلا ما پیشنهادی نمیبینیم. میبینیم که رئیس موساد رفته به دنبال نخست وزیر قطر در خارج و مصاحبه کنن، مذاکره کنن. امثال زیاده. اسرائیل داره آنچنان تلاش میکنه برای این موضوع، ولی اون طرف دوم الان انگار گروگان‌ها شدن براش یک برگه حیاتی که در زیر جنگ داره مثلا نابود میشه. پس مثل اینکه داره شرایط رو سختگیرتر میکنه. پس فعلا اونها جوابی نمیدن و طرف اسرائیلی الان در واقع طرف این سوال نیست. این هم ماست که بعد در جواب پیشنهاد اسرائیل بعد یه چیزی بذاره رو میز.
آقای سبتی، از گروگان ها گفتید، مذاکرات بر سر آزادی گروگان ها با گروه افراطی حماس به کجا رسیده؟
مذاکره فعلا در تقریبا مسدود شده. اکثریت وزرا یا مثلا همین رئیس موساد در این موضوع نقش دارن، یا رئیس کمیته این گروگان ها. اینها میرن و سعی میکنن با میانجیگرها، با آمریکا، همینطور ما میبینیم هیئت ها از آمریکا میان به اینجا و با کشورهای مختلف مذاکره میکنن، سعی میکنن به حماس فشار بیارن، همینطور از طریق قطر و مصر که دو میانجیگر اصلی هستن. ولی همونطور که گفتم اونها هستن که جوابی نمیدن، یعنی در واقع یک قطعی ارتباط هست، مثل یک واقعا وسیله ارتباطی که طرف دوم نداشته باشه، قطع شده باشه. اونها جوابی نمیدن و به خاطر همین این موضوع الان یک جوری مسدود شده که فعلا در این دو سه روز آینده اینجور که معلومه راه جدیدی به نظر نمیاد که به وجود بیاد و مثلا یک آتش بسی اعلام بشه در این دو سه روز آینده. ممکنه اگر یک ضربه خیلی شدیدی حماس بخوره، اون وقت شاید به خودش بیاد و بگه خب الان وقتشه که بیام و یه ریسکی بکنم، یک چند روز آتش بس بکنم تا قوامو تجدید بکنم، ولی الان ما همچین چیزی نمیبینیم.
از ضربه شدید گفتید، برخی از جمله دیدبان حقوق بشر اسرائیل رو متهم کرده که از طریق گرسنگی دادن به فلسطینیان به عنوان یک تاکتیک جنگی استفاده میکنه و این رو جنایت جنگی خوندن.
این حرف اونها واقعا یک حرف مسخره و ببخشید البته، ولی و من از این کلمه بهتر پیدا نمی کنم، چون این حرف واقعا دروغ هست. صدها کامیون که قرار نبود وارد غزه بشه با غذا سوخت که بنزین حتی به هیچ وجه قرار نبود وارد بشه. و مثلا اینجا در دولت اسرائیل یک بحث پیش اومده که چرا مثلا بهشون میدید، و یک طرف میگن خب باید بهشون بدیم تا اونها هم واقعا شرایط حداقلی رو داشته باشن در اون پناهگاهایی که رفتن. ببینید برای مردم اسرائیل، مردم یهود، جان مردم فرقی نمیکنه، سفید، سیاه، مسلمان، یهودی، هر چی باشن جونشون براشون مهمه. پس وقتی به اسرائیل اومدن گفتن این امدادها رو برسونید، فوراً دادن. اون طرف دوم هست همون جور که گفتم در مورد گروگان‌ها، اونها هستن که به طرف خودشون عمل نمیکنن. و این عکسایی که میگیرن که مثلا این کامیون‌هایی که مثلا وارد میشن، مردم میریزن، غارت میکنن، اون عکسای دیگه رو نشون نمیدن که 10 تا کامیون دیگه رو حماس خودش مسلط شده با اسلحه و میدزده از مردم خودش و میبره برای الزامات خودش که به حیات خودش ادامه بده. خیلی از مردم حماس رو وسط مصاحبه مثلا که داشتن به حماس ناسزا میگفتن که اونها باعث بدبختیشون شدن، مثلا در الجزیره و غیره، اینها مصاحبهشون رو قطع کردن چون همه میدونن که تقصیر حماسه.
ولی آقای سبتی، در هر صورت بر اثر حملات اسرائیل نزدیک به 20,000 نفر کشته شدن و بسیاری از اونها کودک بودن. چه جوابی برای این داره اسرائیل؟
شما میدونید که هیچ کس نرفته در غزه که ببینه واقعا این عدد، این 20,000 نفر واقعیه، درسته؟ مردمی که رد کردن به طرف جنوب با حفاظت سربازای اسرائیل که حماسی‌ها به اونها شلیک میکردن که مبادا برن به جنوب که اینجوری اسرائیل نتونه بیشتر به حماسی‌ها حمله کنه در شمال غزه. اسرائیل ببینید از 7 اکتبر نمیتونه از این عهدی که با خودش کرده و این نابودی حماس هست، نمیتونه از این موضوع عدول کنه. مردم رو اومدن در خونه خودشون سر بریدن، تجاوز کردن، کودک‌ها رو سر بریدن، چشم یک بچه رو از حدقه در آوردن. اون وقت چی؟ یعنی اسرائیل بیاد بگه مثلا مثل در ایران اون رسمی که بود، خب به بزرگی خودتون ببخشید، مثلا این که نمیشه که. و اونها اینقدر مرد نیستن که از پشت اون مردم عادی در بیان و با ما بجنگن. خب مسلما که غیر نظامی‌ها صدمه می‌بینن، اما به خاطر اونها هست. و این شماره خیالیه. من می‌خوام ببینم کدوم وزیر بهداشت حماس که اونجا نیست الان چجوری این شماره را اطلاع میده. اصلا کسی اونجا نیست که بخواد همچین چیزی اطلاع بده.
از بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل، میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سانسور و ممیزی کتاب در جمهوری اسلامی از همان سالهای نخست انقلاب 57 آغاز شد و تیغ سانسور بر جان کتابهای شاعران، محققان، نویسندگان و مترجمان ایرانی و غیر ایرانی نشسته است. در آخرین مورد، منتظر ماندن آخرین کتاب شعر محمد رضا شفیعی کدکنی در اداره شعر وزارت ارشاد واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
مجموعه شعر تازه‌ای از محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر پرآوازه و استاد سرشناس ادبیات، در بایگانی وزارت ارشاد مدت هاست متوقف مانده است و محمد علی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این امر را ایجاد تغییرات در گروه شعر این وزارتخانه عنوان کرده است. به گفته محمد علی مرادیان، این کتاب نه تنها برای اعضای هیئت نظارت ارسال شده، بلکه به چند نفر از اهالی شعر نیز کتاب را دادند تا بخوانند و نظرشان را درباره کتاب بگویند تا درباره آن تصمیم گیری شود. محمد رضا شفیعی کدکنی پیش از این مجموعه های شعری نظیر زمزمه ها، شبخانی، از زبان برگ، در کوچه باغ های نیشابور، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن و مثل درخت در شب باران منتشر کرده است.
هیچ می دانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوست می کنم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک، اون چه می خواهم نمی بینم، اون چه می بینم نمی خواهم.
مشخص نیست افرادی که قرار است درباره اشعار شفیعی کدکنی نظر بدهند در چه سطح و جایگاه ادبی قرار دارند. مسئله بررسی آثار شفیعی کتکنی در گروه شعر وزارت ارشاد با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و بسیاری بر این نکته تأکید کردند که چه کسی بالاتر از شفیعی کتکنی در فضای ادبی ایران در حال حاضر وجود دارد که بتواند روی آثار این استاد ادبیات فارسی نظر کارشناسی بدهد. عباس عبدی، فعال سیاسی و سردبیر پیشین روزنامه سلام نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از این رویه نوشت که پس از کتکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی هم میرسد. غافل از اینکه سانسور و صدور مجوز برای گنجینه‌های ادبی زبان فارسی تازگی ندارد و در 44 سال گذشته برخی از مهمترین آثار ادبیات کلاسیک ایران چون دیوان رباعیات خیام، کلیات سعدی، مجموعه آثار عبید زاکانی، ایرج میرزا، عارف و میرزاده عشقی با سانسور منتشر شده و ابیات و یا اشعاری از کتب این شاعران و نویسندگان حذف شده است. در سال 1390 نیز در نسخه اصلاح شده جدیدی از خسرو و شیرین نظامی گنجوی مسئله به خلوت رفتن خسرو و شیرین در آغوش کشیدنها و دلدادگیهایشان از سوی وزارت ارشاد وقت با سانسور مواجه شد و در میان منتقدان ادبی و شعرا انتقادهای بسیاری را برانگیخت. سیمین بهبهانی، شاعر فقید ایران، در همان زمان در گفتگو با نشریات ایران سانسور ادبی در کشور را خفه کردن صدای مردم از سوی حاکمیت عنوان کرد. دفتر توسعه کتاب و کتابخانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آبان ماه امسال از راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردم بر کتاب‌ها با هدف پالایش و سالم‌سازی محتوا خبر داده بود. این دفتر در اطلاعیه‌ای از همه از جمله کتاب فروشان، کتابخانان و والدین خواسته است تا موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده گزارش کنند. این سامانه در حالی راه اندازی می‌شود که بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران هر کتابی برای چاپ و انتشار نیاز به مجوز رسمی وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد.
از پروانه وحید منش میشنیدیم. و ما در تازه ترین مورد تعلیق و اخراج دانشجویان روز سه‌شنبه خشایار سفیدی، دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه تهران، به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و اجرای 2 تک‌نوازی برای کیان پیرفلک و آرمیتا گراوند از این دانشگاه اخراج شد. احضار گسترده دانشجویان به کمیته های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق برای آنها همزمان با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و اعتراضات اخیر در مهر ماه 1401 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
خشایار سفیدی، دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه هنر تهران، روز سه‌شنبه 28 آذر ماه از دانشگاه تهران اخراج شد. این دانشجو که پیشتر به مدت 2 ترم از تحصیل محروم شده بود، به خاطر عدم تمدید سنوات به بهانه‌های آموزشی از دانشگاه اخراج شده است. خشایار سفیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی و ساز ایرانی در دانشگاه هنر تهران، یکی از دانشجویانی است که همزمان با شروع اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و خوابگاه و به خاطر مسائل انضباطی کارت دانشجویش ضبط شد و 2 ترم اجازه ورود به دانشگاه پیدا نکرد. خشایار سفیدی میگوید حالا هم حکم اخراجش خارج از انتظار نبود.
اتفاقی که افتاد بیرون از پیش بینی من نبود، کاملا قابل پیش بینی بود، اما خب طبیعتا حق تحصیل حق من بود که ضایع شد و اتفاق خوشایندی نیست. به هر حال من برای زحمت کشیده بودم و قطعا الان هم ناراحت هستم هم عصبانی.
آقای سفیدی 2 هفته پیش نیز با انتشار 1 ویدیو گفته بود بعد از بازجویی‌ها و تماس‌های مکرر حراست و رد کردن درخواست آنها برای همکاری و دادن اسامی اساتیدی که با معترضان همراه بودند، او از دانشگاه حکم تعلیق گرفت. خشایار سفیدی اما امروز با حکم اخراجی که در دست دارد تأکید می کند که اخراجش بازدارنده نیست و همچنان به فعالیت‌های هنری و اجتماعی خود ادامه می دهد.
اما این اتفاق منجر به انفعال من نخواهد شد. من فعالیت هنری و اجتماعی خودم رو ادامه می دهم. این مبارزه هایی که شکل گرفت بیهوده نبود و یک هدفی داشت و داره و تا زمانی که اون اهداف محقق نشه خب طبیعتاً مبارزه ادامه خواهد داشت.
او پیشتر نیز دو ویدیو از تکنوازی سه‌تار در سوگ کیان پیرفلک و آرمیتا در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود که ظاهراً در پرونده اخراج او بی تأثیر نبوده است. با هم به بخشی از تکنوازی او برای کیان پیرفلک گوش کنیم. حکم اخراج، صدور احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، ممنوع کردن دانشجویان و اخراج از خوابگاه‌های دانشجویی و محرومیت از استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه و حتی در مواردی بازجویی و بازداشت از جمله مواردی است که مدیران دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی و در طی یک سال گذشته برای برخورد با دانشجویان معترض استفاده کردند. آمار و اسناد دقیق و رسمی اما از تعداد کسانی که با چنین احکامی روبرو شدند در دست نیست، چون بسیاری از این افراد به خاطر فشارهای امنیتی از رسانه شدن نامشان پرهیز دارند. با این حال روز پنجشنبه 16 دی ماه کانال دانشجویان متحد نوشت در این یک سال اخیر حداقل بیش از 1000 دانشجو ممنوع ورود و 600 نفر از تحصیل تعلیق شدند.
خشایار سفیدی دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه تهران هم به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و اجرای تنها دو تکنوازی برای کیان پیرفلک و آرمیتا گراوان از این دانشگاه اخراج شد و از کیانوش فرید میشنیدی. اما بشنوید که یک کاوشگر ناسا که در فاصله 31 میلیون کیلومتری کره زمین است موفق شد برای نخستین بار از اعماق کهکشان تصاویری ویدیویی را از طریق ارتباط لیزری به زمین ارسال کند. یادتون باشه، برای نخستین بار. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
ناسا سازمان فضایی آمریکا اعلام کرد که موفق شده است برای نخستین بار تصویری ویدیویی را از یک فضاپیمای خود که در اعماق فضا در سفر است به زمین بفرستد. این موفقیت از این پس ارسال بسته‌های سنگین اطلاعاتی نظیر فیلم و ویدیو را برای مأموریت‌های پیچیده‌ای مانند سفر انسان به مریخ امکان پذیر می‌کند. ویدیوی ناسا از کاوشگر سایکی که برای اکتشاف یک شیء مرموز فلزی عازم کمربند اصلی سیارک‌های بین مریخ و مشتری است به زمین فرستاده شده. سایکی در زمان ارسال ویدیو با ما فاصله 80 برابر فاصله زمین و ماه داشته و تنها 101 ثانیه طول کشیده تا ویدیو به زمین برسد. ناسا روز دوشنبه اعلام کرد این ویدیوی آزمایشی که از بازی یک گربه به نام تیترز گرفته شده از طریق یک سامانه ارتباطی که با لیزری بسیار پیشرفته کار می‌کند از فاصله 31 میلیون کیلومتری فرستاده شده و تلسکوپ هیل در کالیفرنیا آن را با کیفیتی بالا دریافت کرده است. تلسکوپ هیل واقع در رصدخانه پالومار مؤسسه فناوری کلتک در سان دیگو سپس تصاویر دریافتی را به آزمایشگاه پیشران جت ناسا در جنوب کالیفرنیا فرستاده است. ناسا میگوید دلیل انتخاب ویدیوی بازی کردن یک گربه برای این پخش آزمایشی علاوه بر محبوبیت گسترده ویدیوی گربه‌ها در سراسر جهان یک دلیل تاریخی هم دارد. پیشتر و در سال 1928 وقتی نخستین پخش آزمایشی تلویزیونی در جهان آغاز شد، آن آزمایش نیز با پخش تصاویری از کارتون فلیکس دکت انجام شده بود. مأموریت‌های فضایی تاکنون تنها با امواج رادیویی با زمین تماس می‌گرفتند و آزمایش ارتباطات از طریق لیزر از محدوده بین ماه و زمین فراتر نرفته بود. رساندن پرتوهای لیزر بین فواصل دوردست نیاز به هدفگیری بسیار دقیق و محاسبه‌های پیچیده‌ای دارد که تغییر مکان فضاپیما و کره زمین را در حین ارسال داده‌ها به درستی اندازه‌گیری کند. ارتباطات فضایی با پرتوهای لیزری قدرت انتقال داده‌ها را تا 100 برابر نسبت به امواج رادیویی افزایش می‌دهد و با اینترنت پرسرعت بر روی زمین مقایسه می‌شود. ناسا اخیراً و فقط در یک شب موفق شد 1.3 ترابایت داده را دانلود کند. در مقایسه مأموریت ماژلان ناسا برای کاوش سیاره زهره در دهه 90 میلادی برای دانلود همین میزان اطلاعات 4 سال وقت صرف کرده بود.
از اردشیر طیبی شنیدیم ارتباط از اعماق کهکشان با کره زمین. عزیزان یک بار دیگه دعوت میکنم ازتون که خاموش نمونید، از هر راهی که مایل هستید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. یکی از اونها شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که ما را همراهی کردید. تا نوبتی دیگه سرفراز و پویا باشید.